السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. بحثی که شروع کرده بودیم، بحث جامعه دینی بود. عرض هم کردیم که این بحث مال این چندین جلسات نیست و اساساً بحث نفر هم نیست، ولی اجمالاً چیزی که عرض شد در جلسه گذشته این بود که این تفضیل و تفاضل هایی که خدا گذاشته خودش جهت مسخره کردن هم دیگه نیست، خودش در یک نگاه دیگه عاملی است برای پیوند. اگر این نگاه غلبه پیدا بکنه، میفهمیم که چرا خدا یک تفضیل های تفاضل های فرق های گذاشته. شما نمیدونم دیدید این بازی لوگوی بچه ها رو، لوگویی که باش خونه سازی میکنن. اگه قرار بود این بازی لوگو اینجوری باشه که یه سری مکعب مستطیل های کاملا صاف باشه، اینها اصلا باش خونه سازی نمیشه کرد دیگه. اون موقعی با این بازی ها میشه خونه سازی کرد که میبینید که یک سری اعضای در این ور فرو رفتگی داره، در اون ور برآمدگی داره، اینها میره توی هم دیگه. و شمای وقتی که نگاه میکنید از بیرون چیزی دیده نمیشه که کدوم یکی برآمدگی داره و کدوم یکی فرو رفتگی داره. وقتی که اینها میره، این همون است که فمن الذين فضلوا بالراد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. من رزقها رو برتری دادم، ولی چرا اونایی که تفضیل داده شده اند در رزق، چرا رزقشون رو رد نمی کنن که اون موقع از امکانات نسبتاً مساوی بهره مند بشن؟ که از این بیرون که نگاه میکنی این فرو رفتگی ها و برآمدگی ها دیده نشه. این طورش که خب در جامعه های طبقاتی به این شدتش دیده میشه. این اجمالاً بحث جلسه گذشته بود و بحثی هم راجع به زهد یه مبحثی رو طرح شد و اینی که بحث رفاه زدگی و دنبال رفاه اجتماعی بودن و رفاه تو کارهای مصرفی بودن و انسان رو دلبسته به دنیا کردن، اینها باید یک بچه مؤمنی که رزمنده است، جامعه مجاهد، نفر مجاهد، اینا کوهنوردن. کوهنورد جیره جنگی میخوره، مبارز جیره جنگی میخوره، جیره جنگی استفاده میکنه، نه اینی که دیگه بیریزو پاش بکنه. اگر رهسپار قله های بلنده، اون دیگه با خودش هندونه نمیتونه، چهار تا هندونه با خودش ببره به تراش سور و سات را اندازه اونجا. اونجا اگه کوهنورد داشته باشید در جمعتون، میدونید که اونجاها تو قله های مرتفع، اونجا جیره های پرکالری کم حجم، یعنی باید به میزان کفاف کاملا ناظر به کوهنوردی داده میشه. جیره کاملا ناظر به اینی که میخواد قله رو طی بکنه. به اینها باید توجه کرد. متاسفانه تا بحث از رفاه میشه که آقا رفاه و رفاه زدگی باید متولیان امور به فکر باشن. اولا این بحث خیلی هو میشه که آقا مثلا انگار یه اصل پذیرفته شده است که انسان باید مرفه زندگی بکنه. این یه اصل پذیرفته شده است که اگر کسی غیر این بگه باید هو بشه، که یا اگر بحث زهد میشه ملازم میشه این بحث با اینی که آقا طرف دیگه انگار اصلا نمیخواد کار بکنه، میخواد بره تو کار هوهو کشیدن و مثلا از این جور کارا. برای اینکه این دریافت اشتباه، که قطعا این دریافت اشتباهی است، یه مقداری تعدیل بشه، من یکی از کلمات قصار امیرالمومنین رو خدمت شما بزرگواران میخونم و ترجمه میکنم. توضیح چندانی هم سعی میکنم ندم، خودش واضحه. در قصار 269 نهج البلاغه اینجور حضرت میفرمان که الناس فی دنیا عاملان، مردم در دنیا عاملانن، دو جور عمل میکنن. ما دو جور آدم داریم که عمل میکنه در دنیا. عاملون عمل فی دنیا لد دنیا، عاملیست که عمل میکنه در دنیا، منتها برای دنیا، برای خود دنیا هم داره عمل میکنه. در مقابل اون شق بعدیش که عرض میکنم واضح میشه اون موقع. عاملون عمل فی دنیا لد دنیا، اصلا داره در دنیا عمل میکنه، میخواد دنیا رو آباد کنه، فقط میخواد اینجایی که مسافر خونه است بکنه خونه، اینجایی که پله میخواد ساختمون بسازه، رو پل میخواد ساختمون بسازه. یعنی کلن تمام هم و غمشو گذاشته برای اینکه همین این دنیا رو آباد کنه. خب این جزو خصوصیات دست شما دارم جزو خصوصیات این آدم، برای اینکه بفهمید که چجوری شده، چجور آدمی در اومده، اینجوریه که قد شغلت و دنیا هو ان آخرته، دنیا او از آخرتش او رو مشغول کرده، یعنی به شدت مشغول دنیا شده و جوری که از آخرت باز مونده، اصلا فکر آخرتی نداره دیگه، تو ذهنش نمیاد که باید برای آخرتش کاری بکنه. همینجوری داره کار میکنه، تلپ میفته میخوابه تا صبح، بعدش باز دوره کار بکن، پول در بیار، صفرای این حسابها رو زیادتر بکن و بعدش که حالا برای کی، برای چی، برای اینکه نسل من میخوان بخورن. و همش این نگاهی که نه کار و تولید ثروت عمومی، نه، داره کاملا مشخص، خودش هم انسان میفهمه، آقا خودش انسان میفهمه نگاهش دنیایی یا نگاهش آخرتیه. کسی هم ما هم قسیم النار و الجنه نیستیم که بیاییم تعیین کنیم که این نگاه دنیاویه تو داری یا نگاه اخرویه. خودش بل الانسان علی نفسهی بصیره، اگه اینجوری خونده درست در میاد، چون که این تاش تای مبالغه است، تای تأنیث نیست، چون که انسان که مؤنث نیست که، بله الانسان علی نفسه بصیر هست. خب این تش مثل ته علامه میمونه، تای مبالغه است. بله الانسان علی نفسه بصیره، انسان در فهم دیگران اگر عالم باشه، در فهم خودش علامه است دیگه، خودش خوب میشناسه. ولو القا معاذیره، ولو اینکه عذر بیاره، آدم خودش میفهمه داره چی کار میکنه، خودش بشینه یه حساب سرانگشتی بکنه ببینه داره برای دنیاش کار میکنه، تمام معادلاتش دنیویه یا نه معادلاتش اخرویه. معادلات اخروی هم اصلا به این معنا نیست که تو دنیا کار نمیکنه، عرض میکنه حالا یخشا علی من یخلفه الفقر، بر فقر فرزندانش میترسه، یخشا علی من یخلفه الفقره، بر فقر بازماندگان خودش میترسه، و یأمنه علی نفسه، بر خودش خیلی ایمنه، خیلی راحته خودش نسبت به خودش. یعنی اینی که من الان دستم خالیه، الان همی الان کوسه ار رهیلو بزنن، تو جواب خدا رو چی میدی؟ چه کار اصلا در راه خدا کردی الان؟ یه رزومه ای بده ببینیم چه کار کردی تو این دنیا الان. یه رزومه ای از خودت بده، بگو آقا این کارا رو من برای حاکمیت اسلام کردم، این کارا رو چی کردم، این کارا رو... اگه میگی این کارا رو برای زن و بچه کردم، این کارا رو برای رزق و روزی کردم، که اینا حیوانات هم همین کارا رو انجام میدن. شما فکر میکنید مثلا حیوانات بچه هاشون دوست ندارن؟ فکر میکنید که حیوانات مثلا از قلمروهای خودشون محافظت نمیکنن؟ برای اونها آبودونه نمیارن؟ فکر میکنید یه نظم اجتماعی ندارن؟ شما ما یکی از شایدامون زنبور داره، واقعا این داشت یه موقع یک مفصلی از بحث زندگی زنبورا میگفت، ما فک اون چسبید به زمین، که بابا اینا دیگه که تو دیگه که هستی، یعنی این جامعه عجب جامعه یه بس به قدری منظم، به قدری حساب شده داره عمل میکنه این جامعه زنبورها. خب اگر اینا بود که اینا که خب حیوانات هم توشون هست که از این کارا، اگر رزومه دست آخر آدمی شد که من این مقدار خوردم، به قول امیرالمومنین راجب خلیفه سوم که صحبت میکنن زندگیشو اینجوری خلاصه میکنن، میگن نافجن حضنیه بین نثیلهی و معتلفه، یکتی با غرور را میرفت بین آشپزخونه و دستشویی. ببینی اگر کسی کلن زندگیش اینجوری، یا آدم متکبر کلن میخواد بخوره ببینه کجا بذاره خروجی پس بده. این که واقعا انسان رو نیافریدن این که به عنوان اشرف مخلوقات عالم، خلیفه خدا در زمین، جانشین خدا، این بخواد یه همچین نوع از زندگی بکنه، او باید زندگی های آرمانی بکنه. پس رزومه نکنه یه وای از این رزومه ها بدید که من این مقدار خوردم و این مقدار مثلا بلند شدم و تلاش کردم و مثلا نون زن و بچه در آوردم و از این کارا فقط. بله اگه یک جور یک نگاه دیگه وجود داشته باشه، همین نون زن و بچه در آوردنم توش اون موقع رنگ خودشو پیدا میکنه، رنگ زده میشه، سبقت الله میخوره، رنگ خدایی میخوره، اونم یه جوری دیگه میشه اون موقع. و یأمن علی نفسه، اون موقع چه جوری شده این آدم؟ فیفنی عمره فی منفعت غیره، داره عمرشو در منفعت دیگران به باد میده، عمرش شده به باد دادنش در منفعت دیگران. آه این نگاه شاید نگاه خودخواهانه‌ای باشه، ولی بسیار نگاه درستیه. حالا اگر فکر میکنید خودخواهانه است، ولی درسته. اینی که انسان باید به فکر خودش باشه، در صدقاتی هم که میده به فکر قرب الله خودشه، فکر این که من میخوام برم بالا، من میخوام رشد کنم، در کاری هم که میکنه به فکر خودشه، نه اینکه عمرشو داره به باد میده برای دیگران که میخوان دیگران استفاده بکنن. خیلی اشتباهه که کسی به یه کارایی بکنه به من میخوام منفعتشو دیگران ببرن، میخوام منفعتشو دیگران نبرن. من خودم رو باید حواسم جمع باشه به خودم، اگر من بمانم، اگر من آدم بشم، اگه من نورانی بشم، جامعه دوربر من نورانی میشه. ولی اگر من نورانی نباشم، اگر من آدم نباشم، جامعه دوربر من آدم نمیشه. شما ببینید آیه قرآنو که میگه که کلمه طیبه اینجوریست که او از کلمه طیبه گیاه طیب رشد پیدا میکنه، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، چیزی که خبیثه نکد و بی ارزش فقط بیرون میده. یک دانه خبیث، یک دانه پلشت، او چیزی که ازش در خواهد اومد یک گیاه بی خودیه. شما خروجی انسان خوب هست که یک خروجی خوب میده. لذا بارها عرض شده اینی که انسان باید خودش اول خوب باشه. امام حسین دنبال خوب بودن خود ماست، ما خوب باشیم، ما ارزشمند باشیم، ما جامعه پیرامون خودمون ارزشمند میکنیم حتما. اون موقع این یک فیفنی عمره و فیم، این یک عامل، عامل بعدی عاملون عمل فی دنیا لما بعدها، عاملیه که عمل بازم فی دنیا، تو اونم داره تو دنیا عمل میکنه. یعنی شما فکر نمیکنی او داره هو میکشه و ها میکشه و ذکر میگه فقط و فلان، اینا اینجوری نیست. عاملون عمله فی الدنیا تا لما بعدها، او داره برای بعد عمل میکنه، دید آخرت بینه. چجوری میشه اون موقع این کسی که اینجوری عمل میکنه؟ فجاءه الذی من الدنیا بغیر عمل. ببینید چقدر زیباست، اون چیزی که از دنیا براش بخواد بیاد بدون عمل میاد. بدون عمل یعنی بدون عمل مستقل دنیوی. آقا ما میخوایم دانه گندم بکنیم، خب گندم میکنیم دانش به دست میاد، کاه هم میده دیگه، خودش کاه میده دیگه. قرار نیست که آدم کاه بکاره یا همچین خودشو متمرکز بکنه رو کاه کاشتن. که اگر انسانی شروع بکنه به دانه گندم کاشتن، کاه خودش به دست میاد. اون موقع اون چیزی که از دنیا براش به دست میاد، او با این که دنبال دنیا نیست، تمام تلاشش اینه که بر حاکمیت اسلام ببینه چه کار باید بکنه برای این حاکمیت اسلام در تمام اقطار زمین. او کارش اینه. اون موقع آنچه که از دنیا باید بهش برسه به غیر عمل میرسه، یعنی بدونه که بخواد برای این مستقیما عمل خاصی داشته باشه. بهش بگی تو هر موقع هم بهش بگی تو داری چی کار میکنی، میگه من گندم میکنم، من دنبال گندم کاشتن، من دنبال کاه کاشتن نیستم، ولی کاه هم به دست میاد، برای علوفه و فلان این چیز هم به دست میاد. اینا هم اون موقع چجوری میشه این جامعه، این نفر اینجوری میشه؟ فأحرز الحظین معا، او هر دو بهره رو با هم میبره، هم بهرهای دنیوی میبره هم بهرهای اخروی میبره. و ملکت دارین جمیعا، و صاحب دو دار میشه، دار الدنیا و دار الاخره، او صاحب دو خانه میشه. این یکی از غرر کلمات امیرالمؤمنینه که ایشان میفرمایند که من با آخرته به دنیا فقط خسره هما، و من بتاع آخرته به دنیا فقط ربحه هما. اینجوری نیست که فکر بکنید اگر کسی میگیم آخرتی فکر بکنه یعنی اینکه دنیاش خرابه دیگه. مجبور باشی تو در یک انتخابی شرکت بکنی، انتخاب بین دنیا و آخرت، که اگر این هم باشه باز هم آخرت ترجیح داره. بحث این نیست، بحث اینه که یا شما دوتاشو ضرر میکنی کلن یا دوتاشو منفعت میکنی. حضرت امیر علیه السلام میفهمند که من با آخرته به دنیا، کسی که آخرتشو بفروشه به قیمت دنیاش فقط خسره هما، تو دوتاش ضرر میکنه. و من بتاع آخرته به دنیا، کسی که بخره آخرتشو به قیمت دنیاش فقط ربحه هما، تو هر دوتاش منفعت میکنه. اون موقع مؤمنی که با این نگاه آخرت بین داره حرکت میکنه، دنیاش بد نمیشه، دنیاش فکر میکنی دنیای افسرده ای بشه؟ نه، اتفاقا وصف اینجور آدم های بهشتی رو قرآن اینجور یاد میکنه که تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، شادمانی نعمت تو صورت اینها موج میزنه. یعنی فکر نکنید که کسی یه آدم آخرت بین آخرت گرا اینها اینجوری در میانه از آب که آدم های افسرده ای، یعنی که باید با قرص ضد افسردگی اینا مثلا خودشو داره نجات میده. ابدا اینجوری نیست. او به قدری شارجه، به قدری شاده، تا شادیش از نوع شادی های دقیقت درونی اوست که فیرودتن یحبرون، اصلا داره از شادی سرمست میشه از شادیش. این فرق داره با اون شادی های مدل دنیوی که طرف باید بره خودشو آلوده به بعضی از چیزها بکنه، از حرف بد و حرف زشت و کار زشت و خوراکی های بد و برای اینکه بخنده. شما خنده ناشی از عرق خوری فرق داره با خنده ناشی از دریافت نعمت. شما بین این خمر تا اون خمر، میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. ماه دو تا خمر داریم تو قرآن هر دوتاش هم اسمش اومده. یه خمری هست از این خمرایی که نجسه میخورن. خب این خمر از این خمرهایی است که عقل رو جلوشو میپوشونه. یه خمرهایی، ببینید شما، نور ماه در دو وضعیته که خودشو نشون نمیده. یک، اگه منخسف بشه ماه، یعنی خسوف بشه، جلوی ماه رو یه چیزی میگیره نشون نمیده ماه خودشو. این یه جوری که ماه خودشو نشون نده. یه جوریش اینجوریه که همین الان وسط روز ماه تو آسمونه، ماه وسط آسمونه، متا دیده نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه تحت الشعاع یه نور برتر و نور خورشید قرار گرفته، دیگه جایی برای ارزندام نداره. این دو جورشه. یه دسته از خمرها هست از اینایی که عقل رو منخسف میکنه، اون مال اون خمراست. اونم شادیای خودش رو میاره برای خودش، شادیای عقل زدا میاره. یه دست از خمرها هست که اگه گیرتون اومد اونا رو بخورید قرد قرد، اگه دادن از اونایی که قرآن میگه خمر لذت لشاربین تو بهشت میدن، که تو این دنیا هم به بعضیا میدن، از اونایی که آدما قاطی میکنن باش، که امیرالمومنین راجب بعضی از مؤمنین میگوید که راجب اینا میگن ولقد خوله تو، اینا قاطی کردن، یاره قاطی کردن اینا، ولقد خالت هم امر عظیم، یه امر عظیمی باز شده این قاطی کنه، یه موجود قاطی کرده ایه. ولی این قاطی کجا، اون قاطی کجا؟ این برای چی قاطی کرده، اون برای چی قاطی کرده؟ اون خمر لذت لشاربین، میبینید عقل تحت شعاع یک شهودهای عینی قرار گرفته دیگه، شاد، بشاش، آواره. اصلا چه ربطی داره این به اون؟ اونایی که جبهه رفتند و دیدند و اینها که تعریف میکنن، ما که توفیق نداشتیم، یعنی سنمونم نمیخورد، توفیق نداشتیم که تو این جبهه ها باشیم، ولی تعریف میکنن، واقعا آدم حس میکنه از اون خمر لذت لشاربین خوردن، از اون انهار خوردن، اون خنده ها، اون شادی ها، شادمانی ها. نه اون حالت فکاهی که قرآن نقل میکنه راجع به بعضی هم، اینا فکاهی هن. و یدن قلبو الى اهله من قلبو فکهین، آدم های فکاهی هن و به هر چیزی میخوان بخندن و خوش بشن، آدم علکی خوش. اون موقع و ملکت دارین جمیعا، اون موقع این آدم میشه چی؟ فاصبح وجیها عند الله، میشه وجیها عند الله. ببینید این یا وجیها عند الله فقط ائمه نیستن ها، ائمه اوج وجیها عند الله هستن. و یعنی شما در زیارت عاشورا، شما خودتون از امام حسین میخواین، از خدا میخواین که منو وجیه، اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام، خدا منو وجیه قرار بده، به واسطه این امام حسین من وجیه عند الله بشم. ما اینا میشن وجیه عند الله. اون موقع لا یسأل الله حاجة فیمنعه، اون موقع چیزی نیست که اینا از خدا بخوان، خدا اینقدر آبرو دارن، خدا دیگه دست اینا رو رد نمیکنه. یه آدمای اینجوری هستن، معصوم هم نیستن، معصوم به اون معنی چهارده معصوم که ابوالفضل العباس یکیش، بیا پایین بیا پایین 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 آقای حق‌شناس یکیش. یه موقع یه کسی که خودش شاهد این داستان بود، خودش مورد این داستان بود، میفرمود که میگفتش ما یه دانشجوی دکتری بود که کارش دقیقاً با استاداش به هم گیر خورده بود و اینها میخواستن اخراجش بکنن. بعدش میگو من برداشتم اون نفر رو، اون نفر داشت تعریف میکرد، میگو من برداشتم بردم پیش آقای حق‌شناس گفتم که حالا بیا یه سر، میگو اونم اصلا هیچ تو این حال و هوای دین و ایمونی اینجوری نبود، میگو آوردمش پیش آقای حق‌شناس. آقای حق‌شناس بهش گفتن داداش جون، ایشون اینجوری صحبت میکرد، میگو داداش جون اهل زیارت عاشورا هستی یا نه؟ میگفتش که نه آقا نه. و اهل دعا دوازده امامی هستی یا نه؟ ایشون به دعای توسل اینجوری میگفت دعا دوازده امامی. گفته نه. گفته مشهد میری؟ گفتش که آره مشهد میریم. گفته حالا یه مشهد برو. رفت مشهد، بالاخره با خانوم گفتیم حالا بالاخره فال تماشا هم هستی، حالا میریم چند وقت هم مسافرت نرفتیم، رفتیم مشهد. رفتیم مشهد، مشهد بودیم، میگفتش که از این ور اون ور با ما زنگ زدن، بابا این استادت بیچاره کرد ما رو، کجایی؟ این میگفت ما با خودم فکر میکنم حالا چه عجله‌ای برای اخراج ما، میایم دیگه. بودش برگشتیم اومدیم رفتیم دفتر همین آفیس استادمون، و این استاد تا صدای من از پشت در شنید پرید منو بغل کرد، گفت آقا همه کاراتو ردیف کردم بیا برو سر کلاس. گفتم باید بگی چی شده، باید بگی چی شده. گفتش که من همون مثلا پریشبی خواب امام رضا رو دیدم، امام رضا من گفتن که یه دانشجو داری به این اسم، یکی از عزیزان ما سفارشش کرده، یکی از عزیزان ما سفارشش کرده، این میشه وجیهن عند الله که لا یسأل الله حاجتا فیمنعه، که خیلی ها یکی عزیزان ما سفارشش کرده، شما دیگه کار ایشونو را بنداز، این میشه. وگرنه نه منظور این است که جامعه دینی از نوع جامعه سرفکنده و سرشکسته است، نه آدمش سرفکنده و سرشکسته است، ولی مجاهده. برای همین اگر او انقدر تن بده به روابط دنیوی، اون موقع است که سوره مبارکه توبه یه جا توبیخ میکنه، میگه این چسبیدید به زمین. خب شما یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض، میگه چتون شده، چرا اینجوری هستید که من دارم کوس جهاد فی سبیل الله میزنم، شما ثاقلتم الی الارض، چسبیدی به زمین. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا داری رضایت میدی به حیات دنیا؟ این رضایت به حیات دنیا ایراد داره. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، این است که بین بحث رفاه اجتماعی، رفاهی که شخص داره برای ثروت اجتماعی با ثروت شخص، اینا همش با هم دیگه متفاوته. ثروت اجتماعی بره بالا، بره بالا، ثروت مملکت بره بالا، ثروت شخص هم اگه ظرفیتش داره، ظرفیتش داره، نه کسی از خدا ثروت بخواد، بستگی داره چقدر ظرفیت داره این آدم. بهترین چیز همین دعایی است که گفتن که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خدای حسنه به دال هر چی حسنه است. ما معلوم نیست که اگر ثروت زیادی ما برسه به نفر، ما ثروت زیادی برسه چی کار میکنیم، چه شلنگ تخته میندازیم. قرار نیست ما این چیزها رو بخوایم. حالا یه نفره، بله اگر کسی ثروت داشته باشه میشه نعمه مالون صالح للرجل صالح، مال صالح دست انسان صالح. ببینید که امیرالمومنین تمام ائمه ما ثروتمند بودن، ثروتمند تا مراتب. خودش جیره جنگی میخوره، جیره جنگی استفاده میکنه، دیگه این نخلستان ها، باغستان ها، تاکستان ها که ائمه داشتن و توش ملت کار میکردن، تولید شغل میکردن و اینها، این میشه یک جامعه مجاهد، این نفر مجاهد. این یه نکته از نکته باقی مانده از جلسه گذشته. یک نکته که بگم و تمام بکنم، و اون نکته این است که بعضیا پرسیدن، دوستان پرسیدن آیا اینی که ما در جامعه قبلمون در اون اول جنگ اونجور با هم دیگه روابط اجتماعی داشتیم و الان گاهی اوقات اونجور نداریم، اونطور نداریم، اون موقع کوپوناشون ملت بین هم دیگه تقسیم میکردن، امروزه که واقعا بده برای این جامعه‌ای که جنگ رو رد کرده، بده برای این جامعه وقتی که میگن مرغ فلان شد 2 کیلومتر صف ایجاد میشه، به خدا بده. تا میگن که گوجه فرنگی این شد، پیاز نمیدونم فلان شد، اینا ملت برن هی پیاز بخرن چیکار بکنن، این جور این رفتار بده. آیا این به معنی انحطاط جامعه است؟ جواب، به نظر میرسه این به معنای انحطاط نیست دقیقاً، به معنای پروسه‌ای از پروسه‌های طبیعی رشده. عرضم چیه؟ ببینید یک موقعی هست یک نفر عجب نداره چون فضیلتی نداره. خب اون برای چی میخواد آخه عجب هم داشته باشه وقتی فضیلتی نداره؟ یه موقع کسی پوز هم نمیده چون ثروتی نداره. ثروت نداره پوز هم نمیده. یه موقع اینه، یه موقع است نه. جامعه الان ببینید وقتی میگن نوجوان پرخاشگره، نوجوان دوره پرخاشگری چه، آیا یعنی نسبت زمان بچگیش منحط شده؟ به این معنا نیست. به این معناست که بخشی از اون رشدی که داره میکنه رسیده به این، به این قسمت رسیده، منتهای مراتب. اگر این درست سر جای خودش باقی نمونه و طرف متولیان جامعه، صدا سیما، رسانه ها که الان عجیب، شما یه موقع شاید یادتون باشه اگر کسی کمربند میبست خیلی کار سوسولی محسوب میشد این کار تو ماشین. یعنی میگفتن بابا مثلا این قیرتیوازیه چی حاله مثلا کمربند میبنده. الان یه جوری انقدر حجم شد تو این بحث که دیگه الان ما کنار یکی علما هم که بشینیم مثلا نشسته باشیم یا حاجه ببخشید کمربندتون رو بندید. یعنی اینقدر صدا سیما فشار آورد رو این بحث، اینو که فرهنگ. اگر بماند این هی فاصله طبقات اجتماعی بیشتر بشه، آدم ها بخور بخورتر بشن، اینا این بده. منتهای مرتب خودش جزوی از زمینه های رشد انسانه. شما ببینید در خود جامعه پیغمبر هم همین اتفاقات افتاده، منتها خب اون با نیشترهای قرآن همراهه که قرآن نیشتر میزنه و میخواد جامعه رو برگردونه به سمت این که حالا که رسیدیم به این نکته باید حواسمون رو جمع بکنیم. عرض بنده این نیست که آقا الان تولید علم، تولید ثروت، تولید اینا رو باید گذاشت کنار، بلنشیم برگردیم بیاییم یه دور دیگه آقا بذاریم از اول جوش بیاد. نه این نیست. شما ببینید در خود قرآن وقتی که به ترتیب نزول پیش میرید همینجوری که میاد جلو، میبینید یه دوره بدره، دوره‌ای که بالاخره جنگ بدر با اون عظمتش که اگر امام معظم رحمه الله فرمودن دوره جنگ بدره، بدر و خیبریم، باید اون بدر و خیبر رو نگاه بکنید در قرآن ببینید چه فضاییه. خب اون دوره است، بعد به ترتیب میبینید که رفته رفته چون جامعه داره قوت میگیره، داره مشکلات جامعه قوت گیر هم سرش میاد. یعنی گروه های معارض رفته رفته داره یه تودهی به نام منافقین یواش یواش خودشو داره نشون میده. اصلا جریان منافقین مال حکومت دینیه. یعنی اینجور نیست که بگید که اگر جریانی به نام جریان منافقین وجود داره پس چیز بدیه. اتفاقا معلومه که حکومت دینی وجود داره، چون که جزء آفتهایی است که این گیاه حتما باش برخورد میکنه و بعد همینجوری آفتها میبینید که انواع اقسام پیدا میکنه، هی آفتها افراز میشه. میاد جامعه تو حدیبیه بعد از احزاب کاملا رسمی میشه، بعد دیگه یواش یواش شاخشونه میکشن، بعد میرسن به فتح مکه که دیگه همه رو زدن، خودشونو مسلط کردن به جزیره، رسیدن به این نقطه. تو همین نقطه هست که میبینید که یک عجبی به سراغ جامعه اسلامی میاد سر یه جنگ خیلی علکی به نام هنین، جنگ هنین. میبینید که اونجا قرآن که میخواد این جنگ رو درست بعد از فتح مکه، یعنی اینا تو اوج قدرتن، تو اوج قدرتن، قرآن اینجوری میگه، میگه که ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم حنین، خدا همه جا شما رو کمک کرد، روز حنین هم کمک کرد. کی؟ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اونجایی که اعجبتکم کثرتکم، کثرتتون شما رو به غرور انداخت، گفتید بابا الان اون موقع بدرش که ما اونجوری بودیم، الان که دیگه بعد از فتح مکه است دیگه عمرن ما بخوریم. اونجا گوشو میپیچونه خدا، میگه رو من حساب نه، این رو خودت بخوای حساب بکنی اینا قبول ندارم. اینا اونجا هم نصر خدا بود، نصرت خدا بود. این عجب به وجود آمده یکی از خاصیت های این جامعه ایست که داره میره جلو، یواش یواش داره قدرت میشه، ممکنه عجب بگیره این جامعه رو، بگه حالا دیگه ما خیلی جلویم. اونجا گفتن که و ضاقت الارض به ما رحبت علیکم الارض به ما رحبت، زمین به تمام فراخی بر شما تنگ شد، بر شما تنگ شد. ثم ولیتم مدبرین، بعد رفتید در رفتید اون جنگ حنین رو. ثم انزل الله سکینته و علی المؤمنین و علی رسوله، بعد خدا آرامشش آورد باز دوباره، و یعنی شما مغرور شدید. لذا من میخوام عرض بکنم که الان که جامعه تبدیل به یک جامعه ثروتمند داره میشه، آدمهاش یه مقداری دارن ثروتمند میشن، این جزء روال طبیعی جامعه است. اشکالاتش هم جزء اشکالات طبیعیه که آدم ها بهش میرسن، منتها براتون اشکالات باید رفع بشه، اشکالات رو باید بگن، همه خطبا بگن، شعرا بگن، صدا سیما بگه، آدم ها باید عباداتشون رو جدی بگیرن، شبشون رو جدی برگزار بکنن، و یعنی دنیا خاصیتش این است که میکشه و میبره، میکشه و میبره. این جواب این دوتا سوالی که به بحثم مرتبط بود عرض شد. جهت اینی که فقط یه عرض ادبی به حضرت ابوالفضل العباس داشت، من یک نکته ای رو باز به صورت یک بحث معرفتی که به این بحثم بی ارتباط نیست عرض بکنم. یک صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. گاهی اوقات هست که نفر برای ولی، نفر برای ولی اینقدر ارزش داره. یه نفر پابرکا با ما، اون داستان حضرت رضا رو تعریف کرده بودن برای این جمع محترم شما. هر موقع هم که میگم باز دوباره برای خودم عجیبه این حرف و این برخورد، هم عجیبه هم پنداموزه. اون داستان امام رضایی که گروهی بلند شده بودن از شیعان رفته بودن مرو و خدمت حضرت رضا میخواستن برسن، دم در به خادم گفتن که برو به امام رضا بگو که یه گروهی از شیعان شما اومدن، شیعان امیرالمومنین اومدن. اونجا خادم میره همینو میگه و امام میگن برن، نمیپذیرم. رفتن، فردا اومدن، پس فردا اومدن، یه هفته اومدن، یه ماه اومدن، 60 روز اومدن، 60 روز اومدن. هی میگفتن آقا شما کی هستی؟ میگفتن ما شیعه امیرالمومنین هستیم. امام میگفتن برن. روز 60 برگشتن به خادم امام، گفتن که برو به امام بگو بابا ما دشمنشاد شدیم دیگه، ما الان با چه روی برگردیم منطقه خودمون؟ میگن که چقدر آدم بی عرضه‌ای بودید، چقدر بی لیاقت که شما رفتید تا اونجا، بعدش هم شما رو خلاصه ریجکت کرد و گفتش که باهاتون دیدار نمی‌کنم و اینها. اینو رفت به امام رضا گفت خادم. امام رضا گفتن خب بگیم بیان تو. اومدن تو، امام رضا یک برخورد خیلی تند با اینا کردن، خیلی تند. یعنی اولا نذاشتن اونا بشینن، گفتن نشینید. بعدش هم با تندی بهشون گفتن که خجالت نمیکشید، من هر موقع به شما میگم که به خادم میگم بری بگین خودشون معرفی کن، شما میگین ما شیعه امیرالمومنین هستیم. شیعه امیرالمومنین مالک بود، محمد ابن ابی بکر بود، مقداد بود، سلمان بود، الذين لم يخالفوا شيئا من اوامره، یه امر از اوامر ولی رو نمیذاش بیفته زمین. اون شیعه بود. الکی چرا اسم خودتون میذارید شیعه؟ باز اگه میگفتید ما محب امیرالمومنین، من این برخورد با شما نمیکردم. اینا انگار کد امام رضا به اینا داد. اینا گفتن بابا همینی که گفتی، ما محب امیرالمومنین. گفتن ای محب امیرالمومنین، بیاید بغلشون کردم ما چشون کردن بشینید آقا خادم پذیرایی کن، اینا کم نیستن، محب امیرالمومنینن، محب امیرالمومنین. بعدش هم با سلام و صلوات اینا رو فرستادن و رفتن به خادمشون گفتن که چند روز اومدن اینا دیدن، رو گفت 60 روز. گفتن 60 بار میری دیدارشون و سلام منو بهشون میرسونی، به خانوادهشون رسیدگی میکنی. اینا توبه کردن، دیگه به غلط کردن افتادن، دیگه نمیگن ما شیعه امیرالمومنینیم. شیعه یعنی الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره. شیعه برای ولی الهی اینجوری عمل میکنه، اصلا کاری نداره که کی به کی، چی به چی، نگاه میکنه ببینه ولی الهی الان تقاضاش چیه، همین کارو میکنه، غیر اینم نمیکنه. کار شما چیه؟ کار ما کاری نداریم، ما کار اون هر کاری که ولی بگه ما انجام میدیم. این میشه شیعه. بعد اینا به قدری قیمت پیدا میکنن، به قدری قیمتی میشن این آدم ها، خودشون واحد کل الفن، یکی جای هزار نفر عمل میکنن. تو یکی از همین اسمها یکیش به نام مالک رقم خورده. آدم دوست داره همه چیشو بده مالک باشه، هر چی که هست. ببینید امیرالمومنین وقتی که خبر شهادت مالک رو بهش میدن، امام معصوم اینجوری میکنه، دارد که مالکون و ما مالک، مالک چی بودی مالک، لو کان جبل لکان فندا و لو کان حجر لکان سلا. مالک اگر سنگ بودی سنگ سفت بودی، مالک اگر کوه بودی کوه تک بودی. یتلهف و یتأسف علیه، هی میگن وای وای. امام معصوم راجب نفر، بعدش میگن والله لیهدن موتک عالما، مالک مرگت کمر یه عالمی رو شکوند، کمرم شکست، مال کمرم شکست. والله لیهدن موتک عالما ولیفرحن عالما بمثل مالک. باید یه عالمی در خودش بباله، به خودش بباله که مالک توش بزرگ شده، باید بباله که مال. آیا امام زمان هم همین رو خواهد گفت اگر ما و امثال مای از این دنیا بریم؟ بگه وای چی شد، سلام فی الاسلام سلمتون، اسلام سوراخ سوراخ شد چون این رفت دیگه، که دیگه نمیشه به همین مفتی ها جبران کرد. این میشه، میشه آیا که برای امام زمانش آدم یه همچین موجودی در بیاد؟ آرزو بر جوانان عیب نیست، آرزو میکنیم که همچین آدمی در بیاییم، ولی هاشا و کلا اگر ما همین باشیم که همینیم، اون بشیم که اون، اینی که حواسش به این است که بخوره و بزاید و بپوشد و بمیرد و اینها، و کاری به ولی الهی نداشته باشه، اینها این است که حضرت قمر بنی هاشم که خداوندگار ادب بود، که مقایسه میکنن بعضیا او رو با مالک برای امیرالمومنین، مقایسه میکنن های بروجردی های او رو مثل امیرالمومنین در مقابل پیغمبر، که میبینید که شما یه شبه که امیرالمومنین امیر بیان نشد، که نشد نحن امراء الکلام، که شما یک خطبه از امیرالمومنین در زمان حیات پیغمبر ندارید، یه دونه خطبه. در شعاع وجود پیغمبر ساکت ساکته، داره نگاه میکنه پیغمبر چی کار میکنه بکنه، فقط رزمنده از اونجا برای پیغمبر. یوهو وقتی که پیغمبر میره خطبه های آتشینی میبینید از امیرالمومنین، معلومه که تو این دهن زبون بوده، به ادب حرکت نکرده. اگر ببینید تاریخی ما راجع به قمر بنی هاشم تاریخ چندانی ما نداریم، یه دلیلش همینه. ادب عجیب قمر بنی هاشم ابو فاضل که نمیدونم تشریف بردید عتبات یا نه، این عرب ها دعوا میکنن با، یعنی با دعوا چیز میگیرن از، یعنی وای میسه جلوی ذریع قمر بنی هاشم دعوا میکنن و چیز میگیرن. اینه که میبینید این موجودی که برادر خودشو جز با یا سیدی و مولای صدا نزد، این ادب، یا سیدی و مولای، اینم که فقط اون لحظه آخر، اونم که یا اخا ادرک اخاک، برادر به فریاد برادر برس دیگه، اونو که تاریخ چیزی نداریم، ولی خب گفتن خب این مظهر و کوه ادب نمیشه دیگه که همین جوری گفته باشه. این رو جمال حق ز سر تا پاست عباس، به یک تایی قسم یک تاست عباس، اگرچه زاده ام البنین است ولیکن مادرش زهراست عباس. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها. وبنيها فعدد ما أحاط به الملك. اللهم كل ولي قمر العشیر یا ساقی العطاش، هر چی از خواسته هامون و حاجاتمون رو ندادی نده باد آباد، ولی تو رو به حق این روز کاری بکن که ما، تو چه جوری بودی برای حسین، ما همون جوری بشیم برای ما زمان، چیز دیگه هم ندادی باد آباد نده. ای آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنه؟ به کی برم بگم اول فز غیر خودت. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیب دوا کنه. یا ابو فاضل، یا ابو فاضل، بی معرفت مباش که در من یزیدش. تو این معامله مزایده عشق، عشق خیلی کالای عجیبی است. عشق رو به پول نمیدن، به پست نمیدن، به خدمات اجتماعی نمیدن. اهل نظر معامله با آشنا کنن.
بی معرفت مباش که در من یزیدش. اهل نظر معامله با آشنا
شب شب امروز روز قمر بنی هاشم. هر چی میخوای از خدا بگیری بگیر، کم نزار امید حسین باب الهوائج الله. یه بیتی شاعر عرب دارم خیلی خوب توصیف میکنه حال حسینو. میگد اون لحظه ای که برادر صدا زد، فمشال مسرع الحسین و عینه بین الخیام و بینه متقسمو. حسین داشت به سمت مقتل برادرش عباس میرفت، ولی یه نگاهش به خیمه ها بود. یه نگاهش به قتلگاه. دیگه این خیمه گاه صاحب نداره. رفت بالا سر برادر، الان انکسر ظهری و قلد حیلتی، الان کمرم شکن، الان من حسین بیچاره شده. حسین همه اینای طرف چه گذشته تو دل زینب. حسین جانه آبروی دالم، حسین جانه آبروی
نگین سلیمان بلغی خاتم، نگین سلیمان بلغی خاتم، همه حسین جان سلیمان برادر جان، بی تو در دل سهرا بابا همه اینا مرد بودن، برادر جان بی تو درد نسرا شده تنهام، خواهرت گل زهرا شده تنهام، خواهرت گل زهرا، خدا حافظ ای برادر زینب، خدا حافظ ای قرار و شکیب، خدا حافظ ای حسین غریب، خدا حافظ ای حسین غریبم، حسین جان ای